دست خارج فقه جلسه 17 هم دوشنبه 24 هفته 91.
حدیث نمود امام جواد فرمایید سبب میشن فرد شهادت یادی دارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه شهادت مولایمان امام جواد سلام الله علیه و ارواحنا فدا هستیم. این شهادت جانگداز رو خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و عمه مکرمه ایشان فاطمه معصومه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. و امیدواریم که همه شیعیان در سراسر عالم، به خصوص شیعیان این مملکت امام زمان ارواحنا فدا، همیشه مورد عنایت و حمایت و دعای اون بزرگوار بوده باشند. من این چند روز که از سیما این ابراز ارادت و عشق و اخلاص و صمیمیت مردم رو میدیدم، واقعا از ته دل شکر میکردم خدای متعال رو که خدای متعال بعد از مامضی من التضییقات بر حوزه های علمیه و بر بزرگان چه عزتی به حوزه ها داده، به علمای دین داده. وقتی یک نمادی از روحانیت که او رو به اخلاص و تزکیه و اسلامیت شناختن، دلسوزی برای اسلام شناختن، اینجور اظهار محبت میکنن، به خصوص قشر جوان با این همه تهاجمات فرهنگی، تهاجمات عقیدتی، همه جور اموری که برای سلب عقیده اونها به اسلام، به تشیع، به علما، به روحانیت، به مراجع وجود داره. اما می‌بینیم که خدای متعال این عزت رو عنایت فرموده. خب اینا باعث میشه که وظایف همه ما خیلی سنگین بشه. ما پیش خدا عذر نداریم برای اینکه میتونیم ترویج شریعت بکنیم، میتونیم شریعت مطهر رو پیاده بکنیم. این آمادگی برای مردم هست، ما چه عذری الان میتونیم داشته باشیم؟ بنابراین اگه ما میخواییم پیش موالیانمون ارواح و نافداهم عزیز باشیم، باید علمن عملن در راه گسترش اسلام، نشر اسلام عزیز، تربیت نفوس گام برداریم و از این فرصت و موقعیت استفاده کنیم. ما وقتی بچه بودیم قم که مرکز دیانته، واقعا توی همین کوچه‌های پانچر و اینا که منزلامون اونجا بود، واقعا برای ماها که من از اول پالتو میپوشیدم، یعنی کت شلوار من هیچ وقت نپوشیدم. کلاس اولم که میرفتم با پالتو میرفتم، یعنی معلوم بود که مثلا این آخوندزاده است. اینقدر ما رو با لفظ حالا نمیخوام اون اشعاری که میخوندن بچه ها و اینا که یه آخوند رو میدیدن یا یه بچه آخوند رو میدیدن چجور مسخره میکردن. البته خدای متعال به من رویه داده بود که هیچ درم تأثیر نداشت، ولی اینجور بود، یعنی مسخره میکردن. حالا یک روحانی از این شأن اونجور که میبینن میگن جانم فدای او باشه، عشق میریزه، میگه فرزندانم فدای اون باشه. اون کجا؟ این حالت کجا که خدای متعال پیش ببرده؟ فلدا حجت بر همه ما تمام هست و برای این راه بهترین سرمایه همونیست که امام جواد علیه السلام فرموده. به حضور نقل فرموده است که از ثقت بالله سمنون لکل غال و سلمون الى کل آل. توکل به خدای متعال این ثمن هر امر زی قیمتی، هر چقدر قیمت یک شیء زیاد باشه بالا باشه، این توکل به خدای متعال این ثمن اونه. میتونی او رو به دست بیاری با پرداخت این ثمن. و نردبان به هر امر بالا مرتبه است، سلمون الى کل آل. و پیروزی این انقلاب در اثر همین توکل به خدای متعال بود که مرحوم امام رضوان الله علیه و مردم متدین این توکل رو پیدا کردن. و به حمدالله میبینیم که این توکل امروز در دل رهبری معظم انقلاب هست، تو دل مردم متدین غالبا هست، غالبا. اگر ما اوزویان هم انشاءالله خالصا لوجه الله تعالی برای تقرب به خدای متعال و اهل بیت این حالت رو پیدا کنیم، انشاءالله نوید بخش یک آینده مرضی حضرت بقیت الله ارواح نافدا خواهد بود. خب بحث ما راجع به ادله ای بود که دلالت میکند بر این که چی؟ بله؟ خل بشه، یعنی منقلب منه ما دیگه خمر نباشه، مسکرات دیگر باشه، اما منقلبان الیه ما خل باشه، مسکرات دیگه تبدیل به خل بشن. خب آخرین دلیلی که در این راستا، یعنی در این راستای دلیلی که میگفتیم که شارب تعبد فرموده است که مسکرات هم خمرن، نه آخرین دلیل بر مسئله، در این راستا روایاتی است که در باب اقسام الخمر المحرمه وارد شده، باب یک از ابواب اشربه محرمه. اینجا چند روایت وجود داره به این مضمون. روایت اولا، سند روایت میرسه به حضرت صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر من خمسه الاسیر من الکرم. یکی خمری که بهش اسیر گفته میشه، این متخذ از کرم هست، کرم یعنی عنب انگور. و نقیع من الزبیب، دو خمری که نامش نقیع، نام اختصاصیش از کشمش گرفته میشه. و البیت من العسل، سوم خمری که نام اختصاصیش بته و اون از عسل گرفته میشه. و المزر به کسر المیم من الشعیر، مزر که باز یک نوع خمره که از جو گرفته میشه. و نبیزو، بعضی روایت هم داره از هنده، ممکن از هنده هم داره. و نبیزو من التمر، یک نوع دیگر هم نبیزه که از خرما گرفته می شود. این روایت اولا. روایت ثانی هم همین مضمون رو داره. قال از علی ابن الحسین علیه السلام هست، قال الخمر من خمسه اشیاء، من التمر و الزبیب و الهند و الشعیر و العسل. روایت سوم همین بابم باز همین مضمون رو داره. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر من خمسه، الاسیر من الکرم و النقیع من الزبیب و البطء من العسل و المذر من الشعیر و النبیذ من التمر. روایت چهارم، قال سمعت نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ایها الناس ان من العنب خمرا و ان من الزبیب خمرا و ان من التمر خمرا و ان من الشعیر خمرا الا ایها الناس انهاکم عن کل مسکر. تقریب استدلال به این روایات به دو نحوه است. اول به همون تأثیری که در روایات قبل گفتیم، یعنی در این روایات شما میبینید عنوان خمر به ما له من المعنا حمل شده بر اون مسکری که یتخذ و من العسل، بر اون مسکری که یتخذ و من الشعیر و هاکذا. پس در کنار این که اون خمر در این روایت اطلاق شده به اونی که یتخذ من العنب که اون خمر واقعی، میبینیم در این روایات خمر بر اون بقیه مسکرات هم اطلاق شده، اونها هم خمر نامیده. پس از این میفهمیم که شارع اونها را هم تنزیل فرموده منزله خمر، و یا اینکه بالحکومه ادراج فرموده در ادله داله بر نجاست خمر و حرمت خمر و اینکه انقلاب در اونها متحره. بنابراین از این راه استفاده میکنیم که از این روایات استفاده میکنیم که شارع عنوان خمر را بر مسکرات متخذه از غیر عنب از بقیه هم تطبیق فرموده. پس بنابراین آنها را خمر انگاشته، اما به تنزیل و اما به تعبد، و میخواد بگه آثار خمر واقعی اینها هم دارن. حالا من یه چیز خدمت شما بارها شاید عرض کردم، ببینید ما داریم حالا تقریب استدلال رو میگیم، هنوز این تقریب استدلال تمام نشده. از اصولی اشکال بفرمایید، خب بعد اجازه بدید ببینید اشکالات حازم گفته میشه یا نه، تا اینکه هم طول نکشه هم مطالب گسسته از هم نشه. این بقیشه اون که گفته نشد اون وقت حق با شماست که بفرمایید، یا اگر غلط گفته شد خب در وسط کار بفرمایید، اما اگر نه حالا فعلا دارن تقریب استدلال میکنن، حالا فرض کنید نقل کفر دارن میکنن، بعد که جواب کفر رو میدن، حالا شما خیلی اسلامیتتون چیزی رو که نمیتونید تحمل کفر کنید، اون یه حرف دیگه، چون میخوام طول نکشید. خب میدونم حالا ما تقریب که داریم میگیم لابد بعدش مثلا میگیم آقای کی اشکال کرده فلان اشکال کرده دیگه، اگه گفته نشود میخوام برای این که اشکال کردن که از خصیصه های حوزه های علمیه این درسته. آقای عبری ما میفرمودن اگه امام تدریس که میفرمود اگه هیچ که حرف نمیزنه میفرمود مگه مجلس روزت کسی حرف نمیزنه، یه طرفی که نیست در و بعد درسته اشکال و نقض و ابرام و اینها باید باشه، اما به جاش باشه که بی خودی وقت تلف نشه و مطالب گنگ نشه گسسته از هم نشه، در جاش خیلی قابل تقدیر و درست. این تقریب اول. تقریب ثانی
لفظن
این خم، همونطور که اونجا گفت کلو مسکرن خمرون، اینجا هم حضرت داره خم رو اطلاق میفرماید طبق این نقبر همه این موارد. نه با حکومت دیگه بله، اون چون اون دیگه چون در لغت مسلم باطله دیگه، اون روزگیمش کنار، بله اونم میتونید بیارید. حضرت داره اطلاق میکنه، این اطلاق یا بر اساس اینه که لغتن اینجوریه، یا بر اساس این است که داره میفرماید که تنزیل میخواد بفرماید، یا بر اساس اینه که به حکومت هم میخواد اینو فرد تعبدی قرار بده برای خمر. نه باطله، بله اون باطله، فقط صاحب حدائق فرموده خم در لغت شامل اینا میشه. بحث کردیم اینو دیگه، گفتیم این درسته. از این استدلال حالا تقریب ثانی رو بگیم تا بعد جواب این. تقریب ثانی اینه که مسکرات دیگه بالاخره یا اونیست که از شعیر میگیرن، یا از عسل میگیرن، یا از ذرت میگیرن، یا از زبیب میگیرن و هاکذا. مسکرات دیگه همین هست. حضرت سلام الله علیه بر همه اینا رو از اقسام چی شماردن؟ خم شماردن. ما چیز دیگری نداریم، مسکرات دیگه از همین ها ساخته میشه، به دست میاد. وقتی حضرت تمام اونا رو زیر مجموعه خمر شمردن و فرمودن خمر به اقسامی تقسیم میشه، پنج قسمه، پس این معناش اینه که تمام مسکرات در نظر شارع چی هن؟ خمرن. و خمر شامل همه اونا میشه، حالا یا در لغت یا در نظر شارع. وقتی در نظر شارع شامل اونها شد، پس بنابراین حکم خمر را خواهد داشت. یکی از هم احکام خمر چیه؟ اینه که اذا صار خلن یذکر، پس اینم یاد. این هم تقریب دوم. بله؟ اینه که در اینجا چون ما برای مسکرات غیر اینا سراغ نداریم، مسکرات دیگری، همه مسکرات دیگری که اومده زیر مجموعه خم قرار داده. اما در اون قبلی اون اینه که اینا رو خم فرموده، حالا ممکنه یه چیزی خارج از اینا شد. خب این دو تقریب. اما تقریب الاول، محقق شهید زاد قدس سره که بهترین تقریب اشکال رو در اینجا فیما اعلم دارن، اینجور اشکال فرموده. فرموده در اطلاق کلمه خمر به این موارد دو احتمال. یک احتمال این است که امام علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا در تطبیق یک سعه قائل دارن میشن، یعنی واژه خم در لغت و در شعر به همون معنای ما یتخذ من العنب. اما اون معنای ویژه را که لفظ هم داره در همون استعمال میکنه، این رو بر موارد دیگر تعبدن و تنزیلن تطبیق میفرماید. این یه احتمال که استدلال مستدل بر اساس این احتماله که خمر معناش چیه؟ ما یتخذ من العنب به شکل مخصوص، خمر یعنی اون، کما که از لغت هم استفاده میشه، گفتن هم ازده که خمر اصلا نام اون. وقت معصوم علیه السلام این خمر را که دارای معنای خاصی است و الان در همون معنای خاص استعمال فرموده، او رو داره مجازن بالعنایه تطبیق می‌فرماید بر غیر فرد واقعیش، بر اونی که اتخذ من الزبیب، اتخذ من الشعیر، اتخذ من العسل و هاکذا. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، اینجا در تطبیق مسامحه نیست، بلکه در استعمال لفظ مسامحه است. یعنی چی؟ یعنی اصلا خمر استعمال شده در مسکر، و وقتی استعمال شد لفظ در مسکر، حالا میگیم آقا المسکر و علا اقسام. بنابراین اینجا یه تسامحی وجود داره. امر این تسامح مردد بین دو چیز، یک این که واژه خم در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشه که المتخذ من العنب باشه، اون وقت بعد به مواردی که مصادیق واقعیش نیستن به تعبد تطبیق شده باشه. اگه این کار شده باشه، خب استدلال مستدل صورت ظاهری پیدا میکنه که بابا پیغمبر فرموده اونم که از زبید میگیری اینم در نظر من همون خمره، من میگم خمره به تعبد، من میگم این خمره. مثل اینکه میگه ولد العالم عالمون، عالم در معنی خودش استعمال میشه، یعنی کسی که علم داره، ولی به تعبد میگه ولد عالمم ولو بی سواد باشه عالمون، من میگم این عالمه. یا صلات در معنی خودش استعمال میشه، ولی میگه طواف هم صلاتون، این تطبیق تعبدیه، صلات در معنی خودش استعمال شد. اما اگه بیم اینجوری بگیم، بگیم نه صلات در معنی خودش یاد استعمال نشده اینجا که فرموده از طواف بالبیت صلاتون، صلات اینجا در عبادت در توجه به حق استعمال شده، اون وقت میگه میتونیم بگیم که چی؟ کمون که از طواف و بالبیت صلاتون، سجده هم صلاتون، عبادت های دیگه هم صلاتون، اینا میشه مصادیق. حالا اینجا الخمر احتمال داره که حضرت خمر رو در مسکر استعمال فرموده بود، این که فرموده الخمر و خمستون، یعنی المسکر و خمستون. بعد تطبیق این خمر بر اون مصادیق خمسه دیگه چیه؟ علا سبیل الحقیقت هست. یا من الخمس، پس برای همون موارد هم تعبیر خم کرده دیگه، وقتی من الخمس شد اونجا هم داره همینجور تطبیق میفرماد این عبارت رو. ایشون فرموده خیلی خوب، پس بنابراین وقتی هم دائر بین الامرین شد، ما اگر استدلال رو بپذیریم علی تقدیر الاوله که خم در خود مفهوم خودش استعمال شده باشه، اما محتمل از امر ثانی باشه که در مسکر استعمال شده باشه. اگه امر ثانی باشه دیگه دلالتی بر مدعا نداره، بر مطلوب مستدل نداره. پیغمبر می فهمان مسکرها اقسامی دارن، حالا ممکن این اقسام احکامش فرق بکنه، اینا همه مسکرن، نفر بوده که این آن است تا بگیم تنزیل حکم اون اینجا میاد، نه میفهمد مسکر مثل این که از اول اینجوری فرمود از مسکر و علا خمسه ده افسان، این دیگه ازش استفاده نمیشد. حکم کدام؟ حکماشون با هم مساویه که، ممکن حکماشون مختلف. مثل این که شما میفهمد که نماز چند قسم داریم، نماز مسافر، نماز حاضر، نماز مستحب، نماز این معنیش نیست که نماز و احکامشون یکیه که، اینجا هم اینجوری میشه. و ایشون میفرماین این تتمه کلامه، ایشون میفرماین ما اینجا یا استظهار میکنیم معنای دوم را و متعین است اراده معنای دوم به هیچ قرینه داخلی که در روایته در این روایاته، یا اگر معنای دوم رو استظهار نکنیم لااقل مردد بین الامرین میشه، روایت مجمل میشه، از استدلال ساقط میشه. هنوز بذار قرینه رو بگم، اون قرینه چیه؟ اون قرینه داخلی این است که حضرت فرمود که الخمر من خمسه، الاسیر من الچر. خب اگه این خمر در معنای خودش استعمال شده باشه، که معنای خودش چیه؟ اونیست که اخذ من الکرم دیگه. این درسته که خودش رو از قسم خودش بشماره، خودش رو از قسم خودش شماره معنا نداره. علاوه بر این، این الاسیر من الکرم در مقابل بقیه قرار داده شده، مقابله انداخته، قسیم هم قرار داده. اونی که اخذ من الکرم و من العنب در مقابل اونیست که اخذ من الزبیب، در مقابل اونیست که اخذ من العسل و هکذا. اگر داره خمر به معنای خودش رو تطبیق بر این موارد میکنه، اون معنا مقسم برای بقیه است، نه قسیم بقیه. با حال این که در این روایت خمری که از اسیر گرفت، خمری که از عنب گرفته میشه، قسیم بقیه قرار داده شده. معنای اول، اونی که خمر به معنای متخذ من العنب، قسیم بقیه نیست، بلکه صادق بر بقیه داره و میگه صادق اونا، شامل اونا میشه به تعبد، پس دیگه قسیم نباید قرار بده. بنابراین به دو قرینه، به دو بیان، از این که خود خمر متخذ من العنب را در ردیف بقیه ذکر فرموده است و خود این رو مصداق قرار داده برای الخمر، میفهمیم که معنای اون خمر در اینجا المتخذ من العنب نیست، و الا تقسیم شی به خودش و غیر خودش لازم میاد. دو، بیان دوم اینه که این المتخذ من العنب را قسیم بقیه قرار داده، و حال اینکه اگر خمر را به معنای متخذ من العنب میگیرید و این رو حمله بر بقیه میکنید، این یه قسیم اونا نیست، بلکه جامع بین اوناست، مقسم اوناست، نه قسیم اونا. خب اگه بنا باشه، حالا چون آقا مقدم هستن بعد از سوال بفرمایید، ظلم به ایشون نشه. خب اونی که از اینا به دست میاد خمر، از این حالا من سوال میکنم، اون چیزی که محصول از اونی که از اینا به دست میاد دیگه، خمر از اینا به دست میاد، اونی که از مثلا عسل به دست میاد خمر هست یا نیست؟ پس اطلق علیه الخمر. پس چیه؟ حضرت که میفهمد خمر سنگ، یعنی اون عنوان بر این صادقه، میدونم لازمه این کلام چیه؟ حقیقت شرعیه نداریم، قانون گذاری، نه لفظ درست کردن، الفاظ که شعر درست نمی کنه، نمیگه من جعلت و وضعت و لفظ خمر را برای اینا، به ما لو من المعنای عرفی، حالا معنای عرفی تارتن من حقیقه خودشو داره استعمال میکنه که همون متخذ من العنبه، تارتا نه تو عرف خمر رو مجازن در مطلق مسکر هم استعمال میکنن. پس امام علیه السلام در اینجا یا خمر را در معنای خودش استعمال فرموده، میشه تقریب اول، یا نه معنا رو در معنی مجازیش است، یعنی خمر رو در معنی مجازیش که مطلق المسکر باشه استعمال فرموده، میشه تقریب ثانی، یعنی مطلب ثانی ایشون میشه مطلب دوم میشه. حالا حرف ایشون اینه، هم دایره بین اینه، اگه اولی باشه خب استدلال شما فرضاً تمام ممکنه بگیم هست، گرچه بازم نمیپذیریم به خاطر اشکالاتی که قبلا در ادله دیگه ذکر کردیم، گفتیم اونجا که میفرماد الخمر کل مسکر خمرون دلالت نپذیرفتیم، خب اینم میشه مثل او،
چون انصراف داره یا لااقل بیش از این دلالت نداره که از حیث حرمت داره میفرماید، نه از حیث کل الآثار. خب حالا از اون غمزه این کنیم، اگه بنابراین استدلال درست باشه بنابر بر اول، اما بنابر احتمال دوم که اصلا خود پیامبر کلمه خمر رو در معنی مجازیش استعمال فرموده که مطلق المسکر باشه، بعد او رو تقسیم فرموده. خب به انگیزه این که بفهمانه همه اینا مسکره، ممکنه کسی توجه نداشته باشه، مصرف میکردن مسکر نمیدونستن، میگه نه آقا این مسکره، اسکار خفی بعضیاش داره، نه میگه اینا مسکره. خب به این انگیزه فرمودن که اینا همه مصادیق مسکر هست. نه چون یه جهت مسلمی داره که اون حرمت باشه، واضحه دیگه. نه 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 از باب قدم نه، اون دو تا مطلبه. وقتی که قدم مدیقن در مقام تقادم یعنی جلو اطلاق میگیره، وقتی تعبد میکنه، وقتی تنزیل میکنه، تنزیل به لحاظ یک اثره، ظاهر اینه که اون اثر برجسته و مفروغان ان و مسلم، بیش از این دلالت نداره، قید نمیزنیم، بیش از این از کلام نمیفهمیم. مثل مثال هایی که دیروز دادیم، وقتی چیزی رو تنزیل میکنن منزله دیگری، میگن این آدم، این آدم مثل آفتاب است، یعنی آفتاب جلوش باشته میسوزون از این باید تماس نگیر، یا نه میخوان بگن همینطور که آفتاب روشنگره ظلمت ها رو میزه، این حیث در نظره، نه اینکه داغ سوزان جلوش نرو کنارش نرو، این عالم مثل آفتاب میمونه. همه از اینجا میفهمن چی؟ چه تشبیه بکنی؟ چه بگی این آفتاب است؟ اون اثر بارز به ذهن میاد، نه اثرهای دیگه. یا میگن هازا اسدون، معنیش چیه؟ شجاعتش در ذهن میاد، نه که یعنی بوی دهانش هم خیلی بده، ازش فرار کن. همه آثار به ذهن نمیاد. یا اونجا که گفتر بوده است که از توافق بالبیت صلاتون، به ذهن میاد چه اثری میاد؟ یعنی اونجا اگه شک بین شوط 3 و 4 کردی، اونجا اونجا رو داره، شک بین شوط 1 و 2 کردی باطله، باید فکر کنی مزنه به این احکام هم میخواد بار کنه، یا اصلا چه تو ذهنش نمیاد این چیزا. یعنی اون چیزا که اونجا مهمه که بدون طهارت نمیشه اون وارد نماز شد، این در نظر که طواف هم اینجور حکمی رو داره. بنابراین در این موارد تنزیل و تعبد ما اطلاق نمیفهمیم نسبت به کل الآثار، مگر جای خصوصیتی داشته باشه، قرینه‌ای داشته باشه، یا تمام آثار علی مستوی واحد باشه، هیچ کدوم بر دیگری برجستگی نداره. خب اینجا بالاخره برای چی حرف زده؟ برای که آثار بر باشه. خب این مراد باشه دون اون ترجیه بلا مرجعه، فرضا اونجا عرف میفهمه که همه میخواد بگه، همه آثار رو میخواد بگه. اما جایی که اینها الان تشکیک هستن و ازشون برجستگی دارن، ذهن منتقل به اون میشه، بلااقل نسبت به مازاده به اون شک میشه که اون اراده کرده یا نه، بگه باید ازش بپرسیم، نمیدونیم اونا رو اراده کرده یا نه، از کلام استفاده نمیکن. خب پس بنابراین این دوتا قرینه هم که شهید سر، یعنی ایشون یک قرینه، یکم ما اضافه کردیم به فرمایش ایشون که خودش ای رو مصداق خودش بشماره در کلام ایشون نیست، اما این که این رو دیگه قسیم بقیه نباید قرار بده، این جامعه، جامعه که شد دیگه قسیم نمیشه، مقسم اینو در کلام ایشون وجود داره. خب به این دو قرینه داخلیه اگه استظهار کردیم که احتمال دوم در روایت اساسا دلالت نداره، اگه این معنی دوم هم استظهار نکردیم، لااقل مردد بین الامرین میشه. پس اون وقتی مردد شد، مردد میشه بین ما یصح الاستدلال و ما لا یصح، قهرن عقیل میشه استدلال. اگر تمام بدیم که گفتیم این جواب اول، جواب دوم اینه که جواب دوم اینه که حالا اینو تمام کنم، جواب دوم هم اینه که حالا چه احتمال اول چه احتمال دوم، احتمال دوم که روشن استدلال ناتمامه، احتمال اول هم قبلا گفتیم که این تنزیلات، این تعبدها اطلاق نداره، قدر متیقنش و مسلمش همون حرمته. بنابراین علا کلت تقدیر استدلال ناتمام میشه. نه، در اون در جاییست که همین مقدار باشه، اما اینجا معلومه یک تصرفی شده یا در تطبیق اگه معنی اول باشه. اگر در لغت و عرف خم یعنی اونی که از عنب میگیرن، درست؟ پس حالا دارید چطور به اونی که از عسل میگیرن داره میفهمد خم؟ پس در تطبیق داره تضامن میشه، مجاز. بله؟ تطبیق میشه مجاز دیگه، تطبیق میشه مسامحه آمیز. پس دوران هم میشه یا در تطبیق داره مسامحه میکنه یا در استعمال کلمه در معناش مسامحه‌ای داره میکنه. اینجا دلیلی نداریم برای اینکه اصالت الحق، اصالت الحق که چیز تعبدی نیست، سیره عقلاست و بنای عقلا در مکالماتشونه. میبینیم ما در این موارد مردد میشن مگه قرینه باشه، که قرینه اقامه کردیم ولی که معنی دومه، قرینه داخلی اقامه کردیم که معنا نداره دیگه. ذکر اونی که متخذ از عنب هست بنابر احتمال اول معنا نداره اینو مصداق او ذکر بکنیم که خودشه، و معنا نداره اون رو قسم بقیه قرار بدی، این مقسم بقیه است. بله؟ اینجور میشه نه خم. بله. یه وقت شما میخواد بگید که واژه خم رو بلا معنا داره میگه، یا نه الخم یعنی ما یتخذ من العنب، یتخذ من العنب با معناش، با معناش دارید میگید. مثل اونجایی نیستش که یک واژه مشترک رو میخواد بگید این معانی را دارد. اینجا میخواد بفهمد که همون حکم داره، همون حرمت رو داره. پس واژه فارغ از معنا رو اراده نفرموده، واژه مراد شده از او معنا را داره تقسیم میفرماید. وقت اینجوری میشه الخم یعنی الشیء المتخذ من العنب، المسكر المتخذ من العنب. وقت بگیم آقا المتخذ من العنب یعنی قسم الى المتخذ من العنب و المتخذ من الشعير و المتخذ من الفلان. بله اون درسته، اگه تسامح کردید درسته، یعنی اینم من متخذ، با اینکه متخذ از اصل است ولی این من تعبدا متخذ از عنب میدانم، این رو هم همون میدانم، این درسته، اما به خودش هم کردن دیگه درست نیست. این یک. دو، این که اونی که از خودش میگیریم که دیگه مقسمه، قسیم اونا نباید شما قرار بدید، چون اونا هم میخواید بگیم مصادیق این هم به تعبد، نه این که مصداق حقیقی نیستن دیگه، خودش هستن، خودش هستن. درسته، عنوان خمره به چه معنا؟ به معنایی که مستعمل در مسکر است، یعنی المسکر حالا ینقسم الى اینا، الى یکی اسیر، یکی اون، یکی اون، یکی اون، یکی اون. این فرمایش شهید در قدس سر رو. خب بنابراین اشکالی که ما قبلا کردیم، یعنی خود ایشون فرمودن، بزرگان دیگر فرمودن، آقای خویی فرمودن اینا، که اصلا اگر می‌فرمودن المسکر و خمرون یا کل مسکرن خمرون هم دلالت رو قبول نکردیم. خب حالا اینجا هم مثل اونا میشه دیگه، اگه احتمال اول رو بگید که روشنه، احتمال دوم ضعیف‌تر خواهد شد. اما اگر اینجا این حرف رو بزنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرموده است که الخمر و یتخذ من الخمسه، یا خمسه تا اینطور عبارت چی بود؟ الخمر و من خمسه، بعد فرموده الاسیر من الکرب، نامهای مختلف رو خواسته بفرماید که اونی که شما بهش میگید اسیر که خم کنه دو نام داره، یه نام همینه که بهش میگن چی؟ اسیر، یه نام هم داره که بهش میگن خم. حالا حضرت میخواد چی بفرد؟ تنبیه کند بر این مسئله که اسیر و بت و مزر و نبیز و نبی و اینا که اسامی مختلف هستن و شایدم حالا امروز که خیلی اینا نمیدونم رایجه یا رایج نیست در عرب، اونا این اسامی مختلف هستن. حضرت سلام الله علیه میخواد بفرماید که اگه اون جامع مقصود باشه، یعنی خمر رو در خود معنی خمر استعمال کرده باشه، یعنی المتخذ من العنب، حالا که میخواد بفرماید اونو نام میبره، از چه باب نام میبره؟ از باب اینکه میخواد بگه نامش اسیره، به حساب اینکه مسمای به این نام هست اسمشو برده، در مقابل بقیه که مسمای به نام دیگری هستن، بعدی که مسمای به نام دیگری هستن. بنابراین اگر به این مبرر چون نام جدیدی داره، کسی ممکنه خیال کنه این با خم فرق میکنه، برای اینکه ابهام زدائی کند، بفرماید اونی که شما اسمشو میذارید اسیر همون خمره، این نام دیگرشه. مثل این که شما بگید الانسان و بشرون، البشر انسانون، آدمون، این حملشه بر نفس اینجا نیست، چون توهم میکند، ممکنه کسی توهم بکنه که بشر غیر آدمه، این احتمال این توهم جدایی و استثنییت باعث صحت هم میشه. بله، اون که اشکالی نداره، حالا او در اون نمیاد، داره اون سندش ایشون اشکال داره چون داره هم من اخبره و مرسله. و حالا اشکال دیگری که بعد ذکر میکنیم که همه اسناد این روایت جز روایت اول اسنادشون اشکال از نظر اونا داره، ما البته میگیم چون در کافی فقط اولی سندش تمامه، بقیه سندش اشکال داره. بنابراین اگر بگیم که در خم این در این استعمال شده در خود معنای خودش، مبرر ذکر و حملش بر خودش اینه که احتمال توهم تعدد و اثنینیت ممکنه بشه، از این جهت بیان فرمود. و این که اینو در قبال بقیه قرار داده، باز به خاطر اینکه نامهاشون مختلف هست، از حیث تسمیهش به این نام در قبال اونها قرار میگیره، نه از حیث خود معنای اصلی کلمه. مبرر اینه که اینو قسیم اونها قرار داده چون یه نام خاصی پیدا کرده که انه، از این جهت اینو در ردیف بقیه آمده ذکر فرموده. این بنابر احتمال تقریب اول که در این روایت گفتیم. تقریب دوم چی بود؟ این بود که ما مسکراتی که داریم بابا از همینا ساخته میشه، مسکر دیگری وجود نداره که از چیز دیگری ساخته میشه، همه اینا هم که از جد سر بود اینا خمره، پس معلوم میشه همه مسکرات خمره. حالا اما واقعا پس حکمشو داره، اما به تعبد پس احکام او رو داره. جواب این مسئلم اینه که آقای خویی قدس سره در بحث نجاست خمر فرموده این روایه درسته. ما ممکنه فرض کنیم تمام مسکرای عالم از یکی از این چند تا درست میشه، اما این معناش این نیستش که همه اونام خمر واقعی باشن، یا حضرت داره یعنی بگیم پس از دایره اینا مسکری خارج نیست، نه لازمش این نیست، چون ممکنه منبع اصلی همه مسکرات اینا هستن ولی طرز ساختنش عوض باشه، طرز ساختنش فرق بکنه. حضرت میفرماد خمر از اینا گرفت، خمر از اینا ساخته میشه، همون خمر واقعی، همون خمر واقعی از اینا ساخته میشه، ولی خمر واقعی منحصر نیست در اینا، خمر واقعی هم از اینا ساخته میشه اما به یه شیوه خاص، ولی ممکنه از اینها چیزی ساخته بشه که مسکر باشه و خمر نباشه. این روایت دلالت نمی کنه که هرچی مسکر در عالم وجود داره لا محاله اسمش خمره و این خمر شمرده میشه و باید بهش گفت خمر. نه، مثل این که آبگوشت و کباب برگ و نمیدونم خورشت فلان و اینا همه از گوشت درست میشه. خب ولی هر کدوم یه شیوه خاصی داره، به اون شیوه درست بکنی اسمش میشه آبگوشت، به اون شیوه درست کنی میشه کباب، به اون شیوه درست کنی اسمش میشه یه چیز دیگه ای، آثارش هم فرق میکنه، خواصش هم فرق میکنه. پس اینجا درست است که پیامبر فرموده خمر از اینا اتخاذ میشه، این لازمه یه فرمایش پیامبر این نیست که پس هرچی از اینا گرفته میشه و سوک میآورد خمره. این فرمایش اینه که این خمر واقعی نجسی که به قرآن تحریم شده اون آثار دیگر هم داره، این از اصل هم میشه درست کرد، از شعیر هم میشه درست کرد، میشه درست کرد، اما شیوه خاص ممکنه داشته باشه، شرایط خاص داشته باشه که اگه اون شرایط اعمال نشه اسمش خمر نیست، اسمش مسکر دیگری خواهد بود. بنابراین این استدلالم غلطه که ما بگیم پیامبر فرموده خمر از اینا درست میشه پس هرچی از اینا درست شد حکم خمر داره. نه، ممکن بوده که از اینا درست میشه اسکارم بیاره، ولی چون شیوه درست کردنش یک شیوه آخریست غیر از شیوهیست که در خمر اتخاذ میشود خمر نباشه. این یه جوریست که اسکار شدیدی میاره، تخمیری ایجاد میکنه که لایشعری میاره، لایعقلی میاره، اینو گفتن خمر، ولی بقیه ممکنه اینجوری نباشه. خب به خدمت شما عرض شود که پس این دلیل ها هم که به این شکل میخواستیم بهش استدلال کنیم ناتمام میشه. دو دلیل دیگه باقی مونده برای این مدعا که انشاءالله چهارشنبه، یعنی چهارشنبه بحث هست انشاءالله. نه، اونجا نفرمده این عادی صحیحه، احکمه.